در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی. هفتم تیر ماه 1403، 27 ژوئن 2024 همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در دقایق پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پیام انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد دیگر جریان اصولگرا شد تا به نوشته آقای زاکانی مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شوند. پیشتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کنارگیری کرده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و زندانیان سیاسی خواستار تحریم شرکت در این انتخابات شدند. دادستانی هلند می‌گوید دو مرد مسلح که به تازگی در این کشور بازداشت شدند، مظنون به تلاش برای سوء قصد به جان یک فعال ایرانی هستند. دادستانی عمومی هلند روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خبر داد یک شهروند 38 ساله تونس که در تاریخ 17 خرداد در شهر هارلم هلند همراه مردی دیگر دستگیر شدند، مظنون به برنامه‌ریزی برای ترور یک فعال و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم هلند هستند. روزنامه لوموند فرانسه روز چهارشنبه در گزارشی نام فرد ایرانی را که هدف سوء قصد احتمالی بوده سیامک تدین طهماسبی اعلام کرد. آقای تدین طهماسبی که در شبکه‌های اجتماعی خود را هنرمند و فعال مدنی معرفی کرده است، روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که مجرمین تحت تعقیب بین‌المللی را با مسلسل بر سر مخالفین می‌فرستد. دادستان عمومی هلند پیش از این اعلام کرده بود که این مرد تونسی به تلاش برای ترور یک سیاستمدار اسپانیایی نیز مظنون است. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 1398 در یک پیام ویدیویی از سوء قصد به مادرش ناهیده شیرپیشه در زندان خبر داد و نسبت به سلامتی پدرش منوچهر بختیاری در زندان نیز ابراز نگرانی کرد. خانم بختیاری در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانوادش خواستار آزادی فوری پدر و مادرش شد.
امروز من الان از ملاقات مادرم اومدم، رفتم دیدم اونجا به جون مادر من سوء قصد شده. دوباره بعد از این همه اتفاقاتی که افتاده دوباره کسی اومده و دست رازی کرده به مادر من، مورد ضرب و شتم قرارش داده. من نمیدونم چطوری میتونید با جون و سلامتی پدر و مادرم بازی کنین. پدر من الان سلامتیش تو خطر، اجازه عمل نمیدن. مادر من میرم میبینم اینجوریه، واقعا نمیدونم چیکار کنم. من فقط میخوام اونا آزاد بشم و برام دیگه هیچ چیزی اهمیت نداره.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، به دلیل پیگیری دادخواهی مرگ فرزندشان هر دو در زندان هستند. سایر اعضای خانواده بختیاری نیز از فشارهای مختلف نهادهای امنیتی بر خود خبر دادند. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان جو بایدن و دونالد ترامپ بامداد روز جمعه به وقت ایران به میزبانی شبکه خبری CNN در شهر آتلانتا برگزار می شود. این مناظره در شرایطی انجام می شود که نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت نزدیک این دو نامزد احتمالی احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکاست. مطابق توافق ستادهای انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات سال 2024 قرار است تنها دو مناظره برگزار شود. انتظار می‌رود دونالد ترامپ در مناظره به شدت از سیاست‌های جو بایدن به ویژه در زمینه مهاجرت و سیاست خارجی انتقاد کند. در مقابل جو بایدن نیز احتمالاً به دفاع از عملکرد دولتش به ویژه در زمینه اقتصاد و بهبود بیکاری و رونق فضای کسب و کار اشاره خواهد کرد. و قرعه‌کشی مرحله نهایی مسابقات انتخاباتی جام جهانی 2026 در آسیا امروز پنجشنبه برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه یک با تیم‌های قطر، ازبکستان، امارات، قرقیزستان و کره شمالی همگروه شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری‌آذر و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به اونجا بزنید، اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما شما رو در رادیو فردا از طریق رادیو بروز خواهیم کرد. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، حالا 4 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری باقی ماندند، از جنگ قدرت در طیف اصولگرا خواهیم گفت. از یک قرارداد راهبردی میان گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت ایران خواهید شنید. و البته به دنبال پاسخ به این سوال هم خواهیم رفت که چرا در سالمندی نباید تنها ماند. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن آن تا 16:30 دقیقه همراه ما بمانید. همزمان با این روز پنجشنبه و پایان فرصت تبلیغات در 14th دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران و به دنبال انصراف امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی از ادامه رقابت‌ها، محمد باقر قالیباف از اقدام اونها تشکر کرد، در حالی که دو نامزد دیگر اصولگرایان یعنی سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف هنوز به ائتلاف نرسیدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس از مجاهدت به گفته او این دو نامزد سابق قدردانی کرده. در نوشته او با این حال اثری از کنارگیری احتمالی به نفع سعید جلیلی به چشم نمیخوره، به ویژه که در آخر متن خود نوشته تا آخر ایستاده ایم تا دولتی کارآمد و به گفته او انقلابی تشکیل بشه. درباره این تازه ترین خبرها پیرامون روز پایانی پیش از برگزاری انتخابات بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
کمتر از 24 ساعت مانده به برگزاری انتخابات، با انصراف دو نامزد یعنی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، حالا از 6 مرد منتخب شورای نگهبان 4 مرد تا اینجای کار در صحنه ماندند. سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد جریان موسوم به اصولگرا، مسعود پزشکیان نامزد جناح موسوم به اصلاح طلب و مصطفی پور محمدی که از او با عنوان اصولگرای تحول خواه یاد می شود نامزد انتخابات هستند. انتخاباتی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. برخی منتقدان انصراف نامزدها می گویند که شورای نگهبان با تایید برخی نامزدهای موسوم به پوششی و انصرافی در روند انتخابات اختلال ایجاد می‌کند و موجب سردرگمی رای دهندگان می‌شود. در همین حال محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهایی است که احتمال انصراف خود را شایعه خوانده و تأکید کرده که ادامه این راه به تعبیر او وظیفه ملی است. اما در یک اظهار نظر روشن، حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان در تهران نوشت که ائتلاف نامزدهای جبهه انقلاب یک ضرورت اسلامی و انقلابی است. منظور از جبهه انقلاب نامزدهای اصلی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی هستند. مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم نوشت که خود او منهای برخی همراهان بد سابقه در دایره انقلاب قرار دارد و خودیست. این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر به خصوص در 48 ساعت گذشته بیش از 600 تن از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر و بیش از 500 معلم و بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران از مردم خواستند که در انتخابات حکومت شرکت نکنند. آنها با انتقاد از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی میگویند که برخی اصلاح طلبان با ترساندن مردم میخواهند آنها را به پای صندوق رأی بکشانند. موضوعی که در مقابل اصلاح طلبان با رد آن میگویند که آنها دنبال روزنه هستند. یک معلم در تهران که رادیو فردا به دلایل امنیتی نمیتواند هویت او را اعلام کند، به ما میگوید که همراه با بسیاری دیگر از فرهنگیان در اعتراض به وضع موجود در انتخابات شرکت نمی کند. او در این حال واجدان شرایط رأی دادن در جمهوری اسلامی را به 4 گروه تقسیم می کند.
اگر که به 4 دسته تقسیم کنیم، یه دسته کسی هستن که طرفدار سفت و سخت حاکمیتن، همواره رأی میدن. دسته دوم اصلاح طلبایی هستن که شبیه به همون دسته اول همیشه رأی میدن، اصلاح طلبای دولتی، حکومتی یا حداقل خواه، که به خاطر اون حالا دستی که در رانت دارن جزء کوچکی از حاکمیت به حساب میاد. دسته سوم اصلاح طلبایی هستن که متوجه شدن که گذار ضروریه، یعنی اصلاحات ممکن نیست، اصلاحات ساختاری به هیچ وجه ممکن نیست در این ساختار جمهوری اسلامی، اما بر این نظرن که اگر احیانا در نظام سیاسی روزنه ایجاد بشه، میشه از اون فرصت استفاده کرد برای اینکه بتوانن برای گذار یا برای تحول در نظام سیاسی آماده تر بشن. دسته چهارم هم گروهی هستن که کاملا تکلیفشون رو با خودشون روشن کردن، شفاف بیان میکنن که خواهان گذار هستن، خواهان تحول بنیادین هستن. از نظر اینها به هیچ وجه هیچ روزنه‌ای وجود نداره و چه بسا که تعلل کردن باعث این بشه که امیدواری در دل مردم ایجاد شه و بعداً مردم سرخورده تر بشن.
قرار است 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه 8 تیر در سراسر ایران برگزار شود. گفته می شود که بیش از 61 میلیون ایرانی در این انتخابات حق رأی دارند.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما درباره این کنارگیری دو نامزد اصولگرا و تاثیرات اون گفتگوی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
نکته اول این که تیپای مثل آقای زاکانی و قاضی زاده که از اول جدی هم نبودن، یعنی علارغم اون حرفی هم که زاکانی زد و مجبور شد در جواب سوال آقای پزشکیان بگه، اصلا مشخص بود که اینها کلن نقش پوششی دارن و قصد ماندن ندارن. اما مسئله اصلی که از اول هم ابهام برانگیز بود، تقابل بین قالیباف و جلیلیه که یک تقابل دو فرد نیست، دو جریان از جناح اصولگرا هستش که به خصوص در سالهای اخیر با توجه به حذف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان از عرصه سیاسی و به خصوص از زمانی که رئیسی به عنوان رئیس دولت انتخاب شد، این تقابل خیلی افزایش هم یافته که ما نمونش رو در انتخابات مجلس دیدیم که یک رفت و برگشتی داشتین تقابل. از یک طرف در بدنه آرا تعداد کاندیداها جبهه پایداری به هر صورت به خصوص در تهران تونسته بود تیم قالیباف رو شکست بده، اما از یک طرف ما دیدیم که در انتخابات هیئت رئیسه تیم قالیباف بود که بر جبهه پایداری غلبه پیدا کرد. این دعوا ادامه پیدا کرده در همین انتخابات ریاست جمهوری و به همین خاطره که تا الانم که ما شاهد انصراف یکی به نفع دیگری نبودیم، جنگ تبلیغاتی بین این دو حتی در یک جاهایی از نبرد تبلیغاتشون با آقای پزشکیان خیلی شدیدتر بوده. تأثیری که این میتونه روی انتخابات بگذاره، اولین قدم به نظر من اینه که به مرحله دو رفتن این انتخابات قطعیه، به معنای این که اگر یکی از این دو انصراف ندن، من فکر کنم ما شاهد یک رقابت سه قطبی خواهیم شد با توجه به نظرسنجی هم که
آقای نجفی با چنین تصویری که شما داری میدید، آیا این جبهه اصولگرا که حالا خودش رو جبهه انقلاب میدونه، بسیار پایبند به همه اصول و چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی هم میدونه، به نظرتون خودش رو در خطر قرار نمیده با چنین رقابت و جنگ قدرت رویی که داره بازی میکنه؟
ببین، در اگه بخوایم ما معنای خطر رو درست موشکافی کنیم، به اعتقاد من خود نظام جمهوری اسلامی با حذف جریان‌های منتقد و احزاب خودش رو در معرض یک خطر جدی‌تری قرار داده. من معتقدم هستم که ما در حال حاضر شاهد یک ساختار سیاسی هستیم که نشانه های یک ساختار سیاسی دیکتاتوری منسجم و آمرانه از جنس اینکه یک پیام منسجمی از این ساختار بیاد بیرون رو نمیبینیم. ما بیشتر نشانه های از یک ساختار سیاسی دیکتاتوری میبینیم که جامعه رو سرکوب کرده، جامعه مدنی رو سرکوب کرده. منتقدان در ساختار سیاسی که خواهان یک نوع اصلاحات بودن یا یک نوع روند دموکراتیک در امور بودن رو حذف کرده، اما از یه طرف ما شاهد یک تنازع بین باندهایی هستیم که اصولا آنچه که در میان این باندها مشترک است غیبت واژگانی مانند دموکراسی است از این منظر و جامعه مدنی است. از این منظر خود به اعتقاد من خود نظام جمهوری اسلامی علارغم اینکه گمان میکند در حال سرکوب مخالفان خودش است، در حال ایجاد حفره‌های اطراف خودش است، یعنی خود امنیت خودش رو با این اقدامات مورد خطر قرار داده و ما نشانه های این تنازع و جنگ رو الان به عنوان یک نشانه های اولیه میبینیم.
موقعیت مسعود پزشکیان به هر حال تنها نامزد طیف اصلاح طلب در این رقابت رو چگونه میبینید، حالا با توجه به این شدت گرفتن رقابت در طیف اصولگرا به این شکل؟
ببینید، من از اولم معتقد بودم که آن که در برابر این طیف از اصولگراها قرار میگیرد بسیار شانس بزرگی داره، از یه منظر که چون رقبا بسیار ضعیف هستن، از منظر این که یا رقبا از منظر خوشمغزی، از منظر تحجر پرونده بسیار بالایی دارن، یا از منظر فساد، یا حتی از منظر مشارکت در یک سری قدها و اینجور مسائل، اینها از این منظر هر کس در این مقام قرار بگیره از یک موقعیتی برخوردار شده. اما منتها مشکل آقای پزشکیان و تیپ آقای پزشکیان این است که بسیاری از اون مرددین و اون شهروندانی که طبق یک قرارداد اجتماعی به اون کاندیدایشون تفویض اختیارات سیاسی میدن، اینها حاضر نیستن که شرکت کنن و ما شاهد شگیری موج تعیین کننده ای از جنس حتی 92 هم نبودیم، به معنای اینکه کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالگرا در دور نخست پیروز بشه. مشکل آقای پزشکیان از این منظره، ولی به نظر من با توجه به اینکه این دو در حال حاضر موندن، من فکر کنم آقای پزشکیان شانس صعود به دور دوم رو دار علارغم فروکش شدن این موج و علارغم این که هنوز نتوانسته از تعداد نظرسنجی آرای بیش از 55% رو نشون بدن.
ارزیابی مجتبا نجفی در پاریس رو میشنیدید. درباره انتخابات و تحلیل های پیرامون اون اگر همراه ما باشید، راست ساعت 16:30 شنونده یک میزگرد تحلیلی خواهید بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته دادستانی هلند از دستگیری دو نفر به اتهام برنامه ریزی و اقدام به سوء قصد به جان یک شهروند ایرانی مقیم اون کشور خبر داد. جمشید زند گزارش میدهد.
دادستانی هلند اعلام کرده است که یک شهروند 38 ساله تونسی که در تاریخ 17 خرداد در شهر هارلم هلند به همراه مرد دیگری دستگیر شد، مظنون به برنامه ریزی برای ترور یک فعال و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم هلند است. دادستان عمومی هلند پیش از این اعلام کرده بود که این مرد تونسی به تلاش برای ترور یک سیاستمدار اسپانیایی نیز مظنون است. روزنامه فرانسوی لوموند نام این سیاستمدار را الهو ویدال کوداروس روکا اعلام کرده است. فرد دومی که به همراه این شهروند تونسی دستگیر شده یک مرد 27 ساله کلمبیایی است. در بیانیه دادستانی هلند آمده است پلیس آن کشور با دریافت گزارشی درباره یک وضعیت مشکوک در محل حاضر شده و دو نفر را که به نظر می رسید به سلاح گرم مسلح هستند پس از تعقیب و گریز با پای پیاده بازداشت کرده است. در این بیانیه گفته شده تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. روزنامه لوموند فرانسه روز چهارشنبه در گزارشی نام فرد ایرانی را که هدف سوء قصد احتمالی بوده سیامک تدین طهماسبی اعلام کرد. آقای تدین طهماسبی که در شبکه‌های اجتماعی خود را هنرمند و فعال مدنی معرفی کرده است، روز چهارشنبه در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که مجرمین تحت تعقیب بین‌المللی را با مسلسل بر سر مخالفین می‌فرستد. لوموند نوشته است که یکی از دوستان آقای تدین طهماسبی که یک رپر ایرانی مقیم دانمارک است پس از کشف این توطئه به خانه امن منتقل شده است. نام هر دوی این افراد در یک بیانیه وزارت اطلاعات در شهریور سال گذشته به چشم می‌خورد که در آن ادعا شده با یک گروه به گفته این وزارتخانه تروریستی که در مرداد همان سال بازداشت شده اند در ارتباط بودند. موضوعی که میتواند حکایت از آن داشته باشد که آنها هدف اقدامات سازمانهای امنیتی ایران بودند. بر اساس گزارش لومون، فرد مظنون به دست داشتن در این سوء قصد با یک گروه تبهکار مراکشی موسوم به شبکه مغربی در ارتباط بوده که در سال 2019 در اقدامات ضد امنیتی در هلند تحت پیگرد بود. وی در سوء قصد به سیاستمدار اسپانیایی هم دست داشته است. آلهو ویدال کوداروس، سیاستمدار اسپانیایی که روز 18 آبان سال گذشته در مرکز شهر مادرید هدف سوء قصد قرار گرفت، در اول آذر سال گذشته جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای قتل او تلاش کرده است. این سیاستمدار 78 ساله که در سالهای 2009 و 2014 معاون رئیس پارلمان اروپا بود، کمی پس از این سوء قصد به عنوان یکی از حامیان مخالفان جمهوری اسلامی و کارزار حمایت از حقوق بشر در ایران طی 25 سال گذشته معرفی شد. جمهوری اسلامی که سابقه حذف فیزیکی مخالفان خود در دوره‌های مختلف تاریخی در داخل و خارج از کشور را دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی متعددی را در خارج از کشور از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آنها در داخل کشور فشار آورده است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت در ایران 16:21 دقیقه است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. گازپروم و شرکت ملی نفت ایران با امضای یادداشت تفاهمی که اون رو راهبردی می‌خوانند از گسترش بی سابقه همکاری‌های بلند مدت خبر دادند. در پی امضای این توافق ارزش سهام گازپروم که عملاً ورشکست شده اندکی افزایش یافت. آن رئیسکا یک گزارش می‌دهد.
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه روابط رهبردی دو کشور غیر قابل تغییر خواند و از توافق گازپروم و شرکت ملی نفت ایران که او چهارشنبه در مراسم امضای آن در تهران حضور یافته بود ابراز خرسندی کرد. به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین که مبتکر این تماس تلفنی بود، خواهان گسترش همکاری در حوزه انرژی و اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی مشترک روسیه با ایران شد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است توافق گازپروم با ایران ابتکار شخص ولادیمیر پوتین است.
از یک سال و نیم پیش گازپروم ورشکسته شده و اکنون بدهی های این شرکت بیشتر از ارزش سهامش است. تعطیل شدن پروژه نوردستریم 2، تخریب لوله انتقال گاز نوردستریم 1 و مهمتر از همه تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند، باعث شده گازپروم از یکی از ارکان اقتصاد روسیه به دریافت کننده یارانه‌های دولتی تبدیل شود. پوتین که گازپروم را به این وضع رسانده انتخاب چندانی ندارد و احتمالاً برای اجرای پروژه‌های در ایران حاضر است پول بیشتر از بودجه و صندوق ذخایر ارزی در اختیار گازپروم قرار دهد.
چهارشنبه هیئتی با سرپرستی الکسی میلر مدیر عامل گازپروم طی دومین سفر خود به تهران در دو ماه گذشته با جواد اوجی وزیر نفت ایران سندی به عنوان یادداشت تفاهم رهبردی امضا کردند. متن این سند منتشر نشده، اما در بیانیه گازپروم آمده طرفین در چارچوب گسترش همکاری‌های بلند مدت متقابلاً مفید توافق کردند سازماندهی خطوط انتقال گاز روسیه به ایران را بررسی کنند. جواد اوجی وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت
انشالله در زمان بسیار کوتاه این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد بشه و یک اتفاق بزرگی انشالله هم برای ایران و هم برای کشور و دولت مردان روسیه رقم خواهد خورد.
دو سال پیش همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، گازپروم و شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه امضا کرده بودند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شد و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این یادداشت تفاهم قراردادهای برای توسعه 8 میدان نفت و گاز در ایران نیز منعقد شده بود. در منابع عمومی روسی، سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران تکنون گزارش نشده. اما ایران سال گذشته روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور حدود 3 میلیارد دلار در یکی از طرح‌های نفتی سرمایه گذاری کرده. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه در امور انرژی، به تازگی از تلاش مسکو و تهران برای ایجاد هاب گازی مشترک با قطر و ترکمنستان خبر داد و پیش بینی کرد روسیه در مرحله اول میتواند 5 میلیون تن نفت و 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق ایران به هند و پاکستان انتقال دهد. این طرح تکنون به اجرا در نیامده. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، توافق جدید گازپروم را بخشی از توافقهای پشت پرده که در 2.5 سال گذشته بین روسیه و ایران منعقد شده بود میداند.
برای احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران دست کم به 10 تا 15 سال زمان نیاز است. تخصص گازپروم ساخت خطوط لوله است و استفاده از زیرساخت ایران سودی برای این شرکت ندارد. گازپروم در تهران دفتر دارد و تا کنون بارها از علاقه خود برای همکاری با ایران خبر داده. اما هیچ یک از توافقهای پیشین اجرا نشده. البته از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، کرملین با نگاه متفاوت به تهران می نگرد. پهپادهای شاهد و کمک به روسیه برای دور زدن تحریم ها بر اهمیت ایران برای روسیه افزوده. همزمان وابستگی ایران به روسیه نیز بیش از پیش شده. توافق با گازپروم بدان معناست که دولت مردان ایران از اینکه مهره‌ای در بازی پوتین بشوند ابایی ندارند.
گازپروم که در آخرین سال قبل از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین از سود معادل 13 میلیارد دلار گزارش داده بود، سال گذشته را به 7 میلیارد دلار زیان به پایان برد. نشریه فاینانشال تایمز تحلیل اخیر خود از سرنوشت گازپروم را دستاوردهایی که به فاضلاب ریخته شده نامید و پیش بینی کرد این شرکت نمیتواند زودتر از 10 سال دیگر به سوددهی برسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که الان که ساعت 16:26 است و شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید، اگر همراه ما باشید رأس ساعت 16:30 میتونید شنونده یک میزگرد تحلیلی باشید به مدت 45 دقیقه پیرامون موضوع انتخابات و مسائل اون همراه با همکارم محمد زرقامی. اما نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که سالمندانی که در یک تنهایی دائمی به سر میبرند بیش از سایر سالمندان در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند. شهاب عموپور.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد در ایالات متحده داده های بیش از 12,000 انسان دست کم 50 ساله را در 2 مقطع زمانی و با فاصله 4 ساله بررسی کردند تا دریابند که میان سکته مغزی و تنهایی افراد چه ارتباطی دیده می شود. نتایج بررسی ها نشان داد که احتمال خطر سکته مغزی در افرادی که در نخستین دوره جمع‌آوری داده ها در یک تنهایی دائمی سر می کردند نسبت به کسانی که در این شرایط نبودند در حدود 25% بیشتر بوده است. همچنین نتایجی که از بررسی داده‌های مجموع این 2 مقطع زمانی به دست آمد، خطرات تنهایی دائمی را بیش از پیش آشکار کرد. بر پایه این پژوهش، افرادی که در هر 2 مقطع زمانی به صورت پیوسته احساس تنهایی می‌کردند، 56% بیشتر از افرادی که حس تنهایی دائمی نداشتند، در معرض خطر سکته مغزی قرار گرفته بودند. از سوی نتایج این پژوهش نشان داد که خطر سکته مغزی در میان افرادی که در این 2 مقطع زمانی فقط تنهایی‌های موقتی را تجربه کردند، افزایشی قابل ملاحظه نداشت. یکی از اعضای تیم پژوهشی دانشگاه هاروارد میگوید که نتایج این پژوهش تایید می‌کند که چرا اکنون مسئله تنهایی انسان‌ها بیش از پیش در مقوله بهداشت عمومی مورد توجه قرار دارد. او البته تأکید کرد که حس تنهایی در اصل یک مسئله ذهنی است و در بررسی‌ها نباید با پدیده انزوای اجتماعی یکسان انگاشته شود. تنهایی پیوسته در افزایش احتمال رخ دادن سکته مغزی آشکارا تأثیرگذار است و می‌دانیم که سکته مغزی ممکن است هم ناتوانی‌های بدنی دراز مدت و هم خطر مرگ را در پی داشته باشد. بر پایه پژوهش‌های پیشین، تنهایی ممکن است که افسردگی، حس استراب و تمایل به خودکشی را نیز افزایش بدهد. حافظ شیرازی صدها سال پیش چنین سروده بود که سینه مالا مال در دسته دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی.
و با این گزارش شهاب عموپور میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر این برنامه یا برنامه‌های رادیو فردا رو می‌خواید بشنوید بار دیگه، میتونید هم به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، و یا اینکه از طریق پادگیرها این برنامه‌ها رو بشنوید. به محض پایان این مجله بر روی پادگیرهای مانند کاست باکس یا اپل پادکست میتونید برنامه‌های ما رو گوش بکنید. دعوت میکنم که همچنان